أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. ثم الصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته سيدنا ومولانا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الأولين إلى قيام يوم الدين. اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم تكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان. بحث ما در بيان مواعظ نورانی نبی بزرگوار اسلام صلوات الله علیه و آله به ابوذر است. در این مواعظ تذکرات و توجهات گوناگونی رو در مسائل دنیایی در جهت کسب فضائل و دوری از رذائل و گاهی بیان بعضی از روش‌های خودشون دارند. در چند فراز اون حضرت تذکر و توجه به زندگانی دنیا و ماهیت زندگانی دنیا می دهند. خب بعضی از امور از زندگیمون که در آن هستیم فعالیت داریم از مسائل روشنه. به این مسائل روشن عمدتاً ما رو توجه نمی دهند. به اون مباحثی که ما در سرگرمی نسبت به این مباحث روشن زندگانی دنیا گرفتارش می شویم که اون ماهیت دنیا باشد ما رو متوجه میکنند. چنانچه قرآن کریم این گونه است، در آیات گوناگونی ما رو متوجه به ابزار بودن زندگانی دنیا و ابزار کم بودن زندگانی دنیا و گاهی مذمت‌هایی از دنیا دارند که ما توجه داشته باشیم که چگونه هر حال زندگی می‌کنی. لذا در این حالی که همه ما به لحاظ قضای الهی که در این عالم قرار بگیریم و این بستر بهترین بستر برای امتحان ما بشود، به این مسائل توجه میکنند که فرمود و نبلوکم به شر و الخیر فتنه، همه شما رو با مواجه شدن با بدیها خوبیها زیرو میکنیم، امتحان میکنیم. این فتنه یعنی زیرو شدن، ابتلا هم که به هر حال مواجه شدنه. اون مسیر خیر و مسیر حقی که برای ما قرار داده، همینجا ما میتوانیم به دست بیاریم. در این حالی که کمالات گوناگونی برای ما در نظر گرفته شده و برای ما عنایت شده، اما این توجهات هم داده اند که ارتباط روحی و قلبی رو با شؤون زندگانی دنیا چجوری شکل می دهیم. آیا به طور متمرکز چسبیده این به دنیا؟ فعالیت همون رو فقط به عنوان اینجا، اینکه اینجا همه هم و غممون باشه، اینجا مقصدمون باشه، که خب کفار، مشرکین، منافقین اینگونه هستن. خدای متعال عرض امانت به انسان کرده است که اون تکلیف باشه و اون تحت ولایت خاصه خودش رفتن است. تا اینکه انسان امتحان میشه تو اینجا با این امانتی که خدا داده که دین است، ما چجوری برخورد میکنیم؟ انا عرضنا الامانت علی السماوات والارض والجبال فابین یحملنها و اشفقن منها. موجودات این قابلیت رو نداشتن که این امانت الهی رو تحمل کن، اما و حمل حل انسان، انسان این ظرفیت رو خدا بهش داد که این امانت الهی رو تحت ولایت خدا و اولیایش و دینش رفتن، با پذیرش دین و پذیرش به کار بستن دستورات دین، ما ایمانمون رو ظهور بدیم. کلی از زبد الله المنافقین و المنافقات و المشرکین و المشرکات، معوای اونها رو بیان میکنه و برای مؤمنین هم اجر عظیمی رو خدا قرار میده. بنابراین همه ما در ارتباط با زندگانی دنیا امتحان میشیم، هم پیامبرش صلوات الله علیه و آله با اینکه او در اوج کماله، اما در حال در شؤون گوناگون زندگی باید نشون بده که ارتباطش رو با خدا آیا در حال حفظ میکنه یا نه. او به اندازه خودش در رتبه خودش که فرمود اگر یک مطلب این پیامبر ما به ما ببنده که ما نگفتیم، اگر از هواهای نفسانی دیگران تبعیت بکنه، ما به هر حال او رو با استحکام میگیریم. لو تقبل علینا بعض الاقاویل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه البتين. ما با دست راست که ظهور قدرت است، او رو میگیریم و رگ گردنش هم میزنیم، هیچ کس هم نمیتونه مانع بشه. خب در این راستا خدا با کسی کاسه خرجی نداره. اون وقت اگر در جهت برحال جهت دادن اعمال و رفتار و تعلقات قلبیمون نسبت به شون دنیا اصلاح بکنیم، اون وقت دارای درجات عالیه خواهیم بود. حالا نگیم حالا ما که حالا جوانیم خیلی دنبال دنیا که نیستیم، دنیای هر کسی در هر زمانی به نوبه خودشه. نباید بگیم که یه ما کاری به دنیا نداریم، نه دنیا با ما کار داره. این مورد توجه باید قرار بگیره، در بسترهای مختلف قرار میگیریم. خب این زمینه شد که اون بیانات گذشته رو که ازش رو نخوندیم، ازش هم اول مضامینش رو گفتیم، یه اشارهی بکنیم که اون کسانی که با برحال برنامه ریزی با دست به عصا گرفتن حرکت میکنن در زندگانی دنیا، که این رو تعبیر میکنن در بعضی از روایات تجافی، در دعا هم داریم، در دعای شب 27 ماه رمضان این دعا رو امام سجاد علیه السلام از شب تا به صبح از خدا طلب میکرد. اللهم ارزقنا التجافی عن دار الغرور، خدایا به من تجافی از این دار غرور رو عنایت بکن. تجافی همون حالت نیمخیز نشستنه که در تشهد که انسان میرسه رکعت دومشه، رکعت اولشه، رکعت دوم امام جماعته، مستحبه که یا بعضی ها گفتن لازمه که به صورت تجافی بشینه بعد بلند شه حمدش رو بخونه، که نه کنده شده از زمین و نه متمرکز و چسبیده به زمین. اینو میگن حالت تجافی. زهد در تعبیر روایات یعنی همین با حالت تجافی زندگی کردن. باید برحال در هر زمانی اون وظایفی که داریم، شأنی که داریم برحال عمل بکنیم، اما به اون خوبیهایی که بهش میرسیم دل نبندیم. اگر به یک مشکلاتی هم رسیدیم باز مایوس نشیم از حرکت و از اصلاح. این حالتا در ارتباط با خدای متعال در همه فعالیت ها برای ما باید باشه. گاهی انسان برنامه‌ریزی میکنه، باید هم بکنیم، عقلانیت رو به کار ببندیم، در فعالیت های علمی، فعالیت های اقتصادی، فعالیت های حتی معنوی. موظفیم این کار رو انجام بدیم، تدبیر بکنیم، عقل معاش داشته باشیم، اما به این اگر فقط توجه بکنیم که این برنامه‌ریزی این مرا به نتیجه میرسانه، این یک تعلق نامطلوبه که ما رو از خدا نباید غافل بکنه، از استمداد از خدا و استعانت از حق تعالی، اتکای به خدای متعال نباید غافل بشیم. از اون طرف برنامه‌مون یه وقت به رکود خورد. بگیم دیگه چی شد ما به هم نابود شدیم دیگه به طور کلی، ما یه چند جایگاهی داشتیم و خودمون یه جایگاهی قائل بودیم و بله فکری و اینا، حالا که نشد ولش کن. نه، زندگانی دنیا این چنینه، بالا و پایین داره، هیچ کدومش هم مستقلن دست بنده و شما نیست، مستقلن و کاملن نیست. اینا رو باید دقت داشته باشید. در هر زمانی این مسائل برای ما پیش میاد، بله، لذا در هر زمانی این علقه قلبیمون باید از ارتباط با خدا قطع نشه. این علقه قلبی رو باید حسابش رسید. اگه والا دیگه ما مؤمن شدیم، شیعه هستیم، دنیا دیگه برای ما جلوه‌گری نمی کنه، ما رو به خودش بند نمی کنه. نه، این چیزها به هر حال نیست. گاهی انسان به علمش بند میشه، گاهی به حافظش بند میشه، بعضیا به دورنگریشون و همینطور. همه اینا باید باشه، اینا نعمتهای الهیه، از این نعمتها باید فقط درست استفاده کرد. این آیه شریفه رو مکرر خوندیم، بعد بخونیم، توجه کنیم، در سوره قصص در همون اوائل ذکر حالات قارون بود که وابتغ فی ما آتاک الله الدار الاخره، جستجو بکن، داره امر میکنه، در آنچه که خدا بهت داد دار آخرت رو، این اینایی که داریم رو توجهمون به اون عالم بشه. به حال قوای جوانی حافظه است، استعداد موفقیت های حال دینی و به همینطور مال مقام. الا تنس نصیبک من الدنیا، بهرت هم از دنیا میفهمد فراموش نکن. خب این نشانش چیه؟ و احسن کما احسن الله الیک، نیکی کن، در مسیر احسان قرار بگیر. اساس ترین مسیر احسان بندگی خدا که در روایات ما رو متوجه به این احسان کردن که هر چرا که داریم به دست میاریم و خدا بهمون داده، خدا بعضی امور رو خدا به ما داده، اونا هم که با اونه که خدا به ما داده چیزی رو کسب میکنی، امور اعطایی، امور کسبی. زندگانی دنیا همینه دیگه، گاهی با کسب کاری که میکنی در مسیر زیادتر شدن اون عنایت ها الهی قرار میگیری، گاهی هم خدای نکرده در اون چیزهایی که به ما دادن در مسیر از دست دادن حرکت میکنی. اینو بشکن خسران، خسارت، که شخص منفعت رو از دست میده. خدای نکرده کم کم سرمایه رو از دست میده، یعنی اون وجودش مبدل به یک وجود بیخاصیت میشه. نابود نمیشیم که خیال بگوییم که نه خدا نکرده رفتیم اون طرف دیگه، طرف انحلاف رفتیم دیگه، به خسران رفتیم دیگه، نابود میشیم، محو میشیم. نه، جهنمی ها هم در جهنم اونقدر مشکل میبینن تقاضای نابودی میکنن که دیگه محو بشه. از موکل جهنم میخوان از خدا بخواد یا مالک لیغز لی ربک، از خدات بخوا که حکم منو تعیین بکنه دیگه نابود بشه. میگن نه، اینجا مهمان ما هستی، در واقع مهمان اعمال و رفتار و کردار خودت هستی. این چنین نیست، نابودی به این صورت نیست، منتها استفاده نکردن از اون سرمایه هاست که میفهمه سرمایه داشته، بهش نشون میدن، به من نشون میدن اینا داشتی و برحال ازش استفاده نکرد. خب درباره چی صحبت میکردی؟ درباره ارتباط با دنیا صحبت میکردی. این آیه شریفه اینه. بعد این فرمایش حضرت یا ابا ذر ان الله تبارک و تعالی لم یوه الی ان اجمع المال، خدا به من وحی نکرد که مال جمع بکنم، ولکن اوها الی ان سبح به حمد ربه. اون ارتباط بندگی با خودش رو به من اهم کرد، در مسیر تسبیح پروردگار، تنزیه پروردگار، تحمید و ستایش پروردگار. بعدش و کن من الساجدین، با سجده، با اظهار خضوع با من ارتباط داشته باش. و عبد ربک حتی یعطی اکل یقین، تا دم مرگم در مسیر بندگی باش. بندگی که هدف از خلقت ماست، ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. این در یه روز و دو روز نیست، این هدف تا آخری که ما اینجا هستیم، حالا یه وقت با درس و بحث، یه وقت با تدریس، یه وقت برحال با همسرداری، یک وقت ما هم کسی اون مسیری که انتخاب میکنه، که حالا اون مسیر انتخاب شده یا در مسیر بندگی خداست یا خدای نکرده در مسیر ضد بندگیه. بندگی هم شاخص داره، بل شاخصش همان اطاعت مستمر از خدای متعال، اطاعت مستمر از اولیاء الهیه، خود برحال فراگیری دستورات شرع خودش یک نقطه آغاز بندگیه، خودش یک نوع اظهار بندگیه. ما به امر خدا که فرمود برید آگاهی پیدا بکنید، آیه که خوندم و علمو، بدانید، این دانستن چیا رو ما بدانیم؟ اونی که خدا فرموده. این آیه در ماهیت دنیاست، و علمو، این ماهیت دنیا رو که خدا فرمود در چهار، در پنج امر جلوه میکنه، آگاهی پیدا بکنیم و باور کنیم، و این باور رو در زندگی در حال تجربهش بکنیم. یعنی به این معنا که گرفتار لعب، اعلم و انم الحیات الدنیا لعبان، دوچار لعب، بازی، سرگرمی و لهوان و زینتون، دوچار زینت گرایی نشین. آن زینت که داری، بله، فرمود انا جعلنا ما علی الارض زینتا لها، مثلا اونی که رو زمینه خدا خودش بر ما زینت قرار میده. ما اینو باید توجه داشته باشیم. زینت این اون چیزی که مایه جذب ما میشه. گرسنه نمیشیم. غذا مایه جذب ماست. اون تا حالا از هر غذایی هم ما لذت میبریم، حرام باشه یا نعوذ بالله یا حلال باشه، این هم طبیعیه. اونتا خواستن این لذت از راه حلالش باشه. بله، لنبلوکم ایکم احسن و عملا. اونایی که خدا قرار داده ایناست، خوبی هاست. وقت در این بستر ما امتحان میشیم، از ناحیه او افاضه خوبیه، اما از ناحیه ما ببینیم خیرکه الینا نازل. امام سجاد علیه السلام تو دعای ابو حمزه به خدای متعال عرض میده، خدایا خیر تو به سوی ما میرسه، نازل میشه از عالم غیب، و شرنا الیک صاعد. بعدی ما به طرف تو میاد. این جهاست که ما به حال امتحان میشیم. لذا در این فراز بعدی حضرت فرمودن منی که پیامبرم، هم خب الگوی دیگه، پیامبر در فعالیت‌های دنیایی الگوست. این فعالیت‌ها جنبه‌های مختلفی داره که به نوعی، حالا برداشتی که حالا عرض میکنم، اون ارتباط با امور گوناگون زندگی دنیا رو از زدن بیان میکنن که خیلی به هم اهمیت، به ما اهمیت نداشته باشه. الان این غذایی که میخوایم بخوریم، حال بدنمون قوت بگیره برای درس و بحث و عبادت و اینا، حالا حلالم باشه، حالا چه رنگی داشته باشه، این لباسه همینطور. برای در شونه گوناگون انسان نیاز داره به اینا، اما مقید باشم که حتما فلان لباس رو بپوشم، مقید باشم فلان غذا رو بخورم. این بیان حضرت اینه، انی البس الغلیظ، من لباس ضخیم میپوشم. خب این اولیاء الهی و اینکه توجهشون به ماهیت دنیا یه وقت، حالا به اونه که غفلت نیست، اما این مسائل رو ملاحظه میکردن. حتی بر ماها نیست، ماها نمیتونیم. اون نتیجه رو بنده از این فرمایشات دارم عرض میکنم که انسان پایبند لباس خاص نباشه. باید حتما این پارچه درجه فلان باشه. و بعضی هم که میگن بعد انگلیس معلوم باشه. درسته ها؟ بله. اون جنس داشته باشه. حالا داخلی این همه خوب داریم؟ میگه نه. و همینطور به موهومات زندگی رو میگذرونی. انا میگه بعد همش هم با هم مناسب باشه. حالا لفظ انگلیسیشو گفت که بنده نمیگم، بخوره جور باشه. نه. پیرهن کرمه، شلوارم کرم، جورابم کرم. اینها به حال گاهی خانوم ها این دنبال این چیزا هستن و تا یه حدی هم خوبه، تا یه حدی، اما دیگه بخواد زندگی بر این منوال باشه، اینا نباید باشه. انی البس الغلیظ و اجلس علی الارض، من رو زمینم میشینم، من پیامبر خیلی تعلق ندارم که رو خاک نشینم. اینا نشون دهنده این است که این پیامبر بزرگوار با اون عظمت برای خودش در ارتباط با امور دنیایی شأنی قائل نبود. اینه. آها، اینگونه باید باشیم. البته خب گاهی انسان لازمه دیگه، پاش کمرش درد میکنه نمیتونه رو زمین بشینه، باید روی صندلی مناسب بشینه یا امثال اینا. اونا نباید این گیرها رو بدی. اون چرا که به هر حال وظیفه انسان در هر زمانی است که پابند به اون نباشی. این پایبندی خیلی درد سر ساز میشه، زندگانی ها رو پیچیده میکنه. و العقل اصابعی، خب مستحب انسان با دست غذا بخوره، منتها باید مسائل بهداشتی رو مراعات بکنه، دستش رو قبلش بشویه و غذا هم غذایی باشه که بشه و دست خورد. بعدش مستحبه که به هر حال انگشتان انسان بلیسه. اینا نشانه های به نوعی تواضعه، این نشانه تواضع هم هست. حضرت اینو میفهمند، من کارا رو انجام میدم، اینا جز سنت منه. متاسفانه اینا دیگه جز افسانه شده، این زندگی تجدد معاوانه که از غرب آمده، که ما هم متاسفانه رنگ غربی گرفته است زندگانیمون از لباسامون. اول لباسامون رو کوتاه کردن، رضا خان ملعون اومد این بعضی فیلم های قدیمی ها رو نشون میده، زمان قاجار اینا لباس بلند می پوشیدن مردا، چقدر به حال مزایایی داره. انسان حفظ میشه، اعضا و جوارح به طور کنایه عرض میکنن، زمینه های تحریک رو کم میکنه. مردا اینطوری بودن دیگه، زنها که دیگه با اون قیافه ها میامدن، چاقول چی میگن؟ پوشیه و اینها. رضا خان اومد همه اینا رو به هم زد، هم چادرها رو. الان دیگه میبینیم بازار مسلمین متاسفانه گریه آور است. و خب بعضی هم که همون تفکرات رو دارن منتظر یک اوضاعی هستن که دم از آزادی حیوانی بزنن. نه، آزادی حیوانی دیگه، که چقدر روحها رو میمیراند. خب به نظر میرسه که بس باشه در همین مقدار. البته باید توجه داشته باشی این التزام به این مسائل محدود برای انسان یه روش هم نیاره. از اون طرف هم بعضی ها افراد تفرید میکنن ها. دیگه ما میخواییم زاهد باشیم دیگه، به قیافمون دیگه کاری نشته باشیم. جولیده گاهی ائمه علیهم السلام با جوانهایی که جولیده زندگی میکردن مقابله میکردن، اون جوانی برو اصلاح بکن، این چه وضعیه. یا حالا به عنوان زهد دیگه آیات زهد و اینا رو میخوندن و میشنیدن و رها میکردن، زن و بچه رو رها میکردن. شخصی در زمان نبی اکرم صلوات الله علیه و آله گفت آقا برادر من زن و بچه شو بل کرده رفته تو کوه، از حضرت فرمود بگو بیاد. آمد و من که پیغمبر شما هستم، به هر حال زن دارم بچه دارم. یا کن انسان گاهی این چنین میشه، افراد تفرید در ارتباط با دنیا اون هم غلطه. باید به حال دقت داشت که حالا ما سعی میکنیم که انشالله هر مجلسی یه بیانات جامعی داشته باشیم که یک وقت به اون افراط و تفرید نخوریم. علی علیه السلام فرمود کسی که جاهل است به موازین دینی و مسائل دینی، این دوچار افراط تفرید میشه. لا یرل جاهل الا مفرطن او مفرطا، یکی از حکمت‌های نهج البلاغه است. حالا یادم نیست کدوم شماره است. لا یرا، بعضی هم لا ترا حالا نوشته در لا ترال جاهل ال اما مفرطن او مفرطا. هر جا در مسائل دینی، چه اعتقادی، چه مسائل عملی، چه مسائل اخلاقی، این قاعده کلیه، افراط و تفریط بود، افراط و تفریط در هر کجا مناسب با خودش، اونجا جهله. گاهی تو مسائل اعتقادی شخص مبتلای به جبر میشه، هیچ کس هیچ کاری از خودش نیست، همش میخواد موحد باشه، مبتلا به گاهی از اون طرف به تفویض مفوضه. اینا تو بحثای اعتقادی. اما مکتب اهل بیت علیهم السلام لا جبر ولا تفویض بل امر بین امرین، اینا همش منشأش اون دور افتادن از این منبع وحیه، منبع همه کمالات، یعنی اهل بیت علیهم السلام. حالا انشاءالله بقیه سخن در جلسه آینده که این ادامه رو انشاءالله خواهیم داشت. بحث در ارتباط با دنیاست که ما چجوری به صورت بندگی زندگی بکنیم، بندوار میخواییم باشیم. به هر حال دشمنان دین هم نمیخوان ما بنده باشیم، نه دنیا داشته باشیم نه آخرت. این کار دشمنان به هر حال دینه. شیطان هم همینه، میخواد ما رو در عرصه های گوناگون زمین بزنه. ایادی شیطان هم که جنود ابلیس گاهی تعبیر میشه، اونها هم الان به این صورت هستن. این برحال گرفتاری هایی که ما الان در عالم اسلام پیدا کردیم از انحرافات گوناگون، به نوعی از زمان نبی اکرم اواخر عمر شریف حضرت پیدا شد تا کنون، خاطر اینکه از این سنت حضرت ما دور افتادیم. در پایان این قسمت حضرت میگن این سنت منه، که حالا اجزای دیگری داره. انشاءالله در جلسه آینده خواستیم بحث رو خیلی کش پیدا نکنه که به کارهای دیگر علمی و به حال امور دیگر هم انشاءالله برسیم. در این پایان برای رفع همه مشکلات باید ما متوسل به ساحت مقدس امام زمان علیه السلام بشیم. یک عرض توسل کوتاهی هم برای پیروزی این رزمندگان فلسطینی و نابودی اسرائیل و از نابشون انشاءالله داشته باشیم. هم دعای الهی اعظم البلا رو بخونیم با توجه، و هم این توسلات و هم به حال جنبه های گوناگونی که می توانیم در معرفی این جنایتکاران و کمک به مظلومان داشته باشیم باید داشته باشیم. السلام علیک یا ابا صالح، السلام علیک یا بقیت الله، خوشان لحظه شیرین که در کعبه درآیی چو پیغمبر اکرم کنار هجر آیی، شود دیده حجاج همه محو تماشا، کجایی گل زهرا، کجایی گل زهرا، همه منتظر هستیم که آیی به مدینه. دلها رفت مدینه، این ایام مادر سادات در بستر نقاهت افتاده، همه منتظر هستیم که آیی به مدینه، کنی یاد، کنی یاد ز مسمار روز سینه، ز سوزه تو مدینه شبد محشر کبرا، کجایی گل زهرا، کجایی گل زهرا، خوش آن لحظه که آیی سر قبر پیامبر، سر قبر پیامبر شبی زائر مادر. چه مادری وصیت کرد یا علی مرا شبانه، شستشو کن شبانه، کفن کن. چرا اینها رو شبانه وصیت کرد؟ حضرت میخواست قبرش مخفی باشه. شبانه مرا دفن کن، میخواست حال امیر المؤمنین رو مراد کنه. چشمش به صورت کبودش نیفته، اون صورتی را که از امیر المؤمنین روح میگره، به مصیبتاش به عصب ظاهر مطلع نشه. اما بعضی از مصیبتها در دل تاریکی هم انسان بهش میرسه. اون وقتی که دستش به بازو بند زهرا شد، با این که سفارش کرده بود آهسته گریه کنید، علامان و قل خورش بلند بلند گریه کرد، یا علی سفارش کردی که آهسته گریه کنید، فرمود آخه الان دستم رسید به بازوی شکست شده یه زهرا. به تعبیری الان متوجه شدم زهرام چقدر رنج کشیده، میخواست من متوجه درداش نشم. زهرا جان، زهرا جان، بل اثر باقی که مثل دم لجی. امام صادق علیه السلام فرمود سبب قتل مادرم و وفات مادرم اون بازوبندی بود که دشمن به مادرم داد.
مداد به نوعی مدال افتخار، افتخار حمایت ازلی. اونقدر زدن نه یک نفر، چند نفر. دو دستش از امیر المؤمنین کوتاه شد. زهرا جان، زهرا جان، زهرا جان، الا لعنت الله على القوم الظالمين. سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. إلهي بفاطمة وأبيها وبعلها وأمها وبنيها والسر المستودع فيها. به بازوی ورم کرده زهرای مزدیگه صورت سیلی خورد. سینه شکسته شفجب نا یا الله، 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 یا رحمان و یا رحیم، یا مقلب القلوب، ثبت قلوبنا على دینک، وکفنا یا قاضی الحاجات، یا کافی المهمات، انک على کل شیء. خدایا به اولیات قسمت می دهیم، محبت و معرفت خودت و اولیات را در قلوب ما روز افزون بگردون. توفیق درک معارف بلندشون، عمل صحیح و کامل به معارفشون، نشر صحیح و کامل معارفشون رو تا آخر اون به هممون عنایت بفرما. این محبت و معرفت و تبعیت را در دودمان و ازواج و زوجیات و اصدقایمون تا قیامت ثابت و جاری بگردان. لحظه در دنیا و برزخ و با ما را از اولیات جدا مفرما. در همه مشکلات، بالاخص مشکلات روحی و معنوی، موقع جان دادن، ورود به عالم برزخ و قیامت، اولیات را به فریادمون برسان. خدمت کنان به اولیات، بلخص مقام معظم رهبری، تأیید و طول عمر و عزت و صحت و نفوذ کلام عنایت بفرما. خیانت کنندگان به اولیات، اگر قابل هدایت نیستن بعد از رسوایی ریشکن بفرما. اسلام و مسلمین، رزمندگان اسلام، بالاخص رزمندگان فلسطینی، شیعیان، مسلمانان در اقصی نقاط عالم، به پیروزی عزتمندانه عاجلان نائل بفرما. دشمنان شرط، بالاخص آمریکای جنایتکار، اسرائیل غاصب، انگلیس مکار و اذنابشان، منافقین و توطئه‌گران داخلی و خارجی، وهابیت خبیث و داعشی های ملعون نابود بفرما. توطئه های شومشون رو به خودشون برگردان. قلب مطهر امام زمان علیه السلام از ما راضی و خوشنود بفرما. ما را زبان و انصار خاصش قرار بده. زبان مقدسش را مستغفر و دعاگوی ما قرار بده. با آمادگیمون تعجیل در فرجش بفرما. آنچه خیر دنیا و آخرت است به دست مبارکش بر این مملکت و جهان اسلام و شیعیان، بلخص مسلمانان غزه و فلسطین نازل بفرما. آنچه شر دنیا و آخرت است از این مملکت، جهان اسلام و ملت مظلوم فلسطین و یمن برطرف بفرما. حسن عاقبت و هممون عنایت بفرما. اموات شهدا از مؤمنین و مؤمنات در صد عالم تا قیامت، بالاخص امام امت، پدر و مادران و اساتید و ذوی حقوق، دوستان و خویشاوندانمون، بزرگوارانی که در این مجموعه می آمدند، از واقفین، از متولیان، از اساتید، از طلاب، از فضلا، همه را مهمان خاص اولیات قرار بده. ما هم که به ایشان ملحق شدیم با فضل و کرم بی‌نهایتت با ما مدارا بفرما به نبی و آله و عجل فی فرج مولانا.